اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اونطور که شنیدید اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه 30 اوت سال 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر می شود با ساعت 9 شام یکشنبه 19 مارچ سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. اظهارات مشاور امنیت افغانستان در مورد پاکستان، جنگ شدید در نواحی دمشق سوریه و شهادت دادن دو مقام استخباراتی امریکا در کنگرس در مورد استراق سهم ترامپ. از شما آرزو داریم تا آخر این برنامه با ما باشید. ولی توجه فرمایید نخست به تفصیل اخبار. در ولایت هلمند یک عسکر افغان بالای اسکر خارجی آتش گشود و دو تن از آنان را زخمی ساخت. این واقع در پایگاه نظامی در شوراب دیروز بعد از ظهر ناوقت به وقوع پیوست. اسکر افغان به قطعه کماندو تعلق داشت. دگرمن محمد رسول زازای مسئول مطبوعاتی قول اردوی میوان به صدای امریکا گفت که عسکر کماندوی افغان نیز در جریان تیراندازی زخمی شد که بعداً جان داد. زازه گفت که این عمل عمدی نبوده است بلکه به طور غیر ارادی رخ داده است. بعد از آن که وضعیت امنیتی ولایت هلمند رو به خرابی رفت، 300 عسکر امریکایی دوباره در اینجا مستقر گردیده است. قوای بین المللی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. محمد علی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که اگر پاکستان مرزها را باز نکند، افغانستان شاید چنان استراتژی را روی دست گیرد که نتایج آن به نفع پاکستان نخواهد بود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مقامات پاکستانی در صحبت با آقای اتمر اطمینان داده است که راه‌های مرزی به زودی باز خواهد شد. از جانب دیگر حنیف اتمر گفته است که روسیه در ماه آینده از کنفرانس تحت نام صلح، بازسازی و امنیت افغانستان میزبانی خواهد کرد. گفته شده است که در این کنفرانس از ایالات متحده نیز دعوت شده است، اما آقای اتمر گفته که از طالبان برای اشتراک در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده و روسیه طالبان را یک گروه توریستی میداند. با وجود آن که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دیروز گفت که حکومت تا حال راجع به اشتراک در این کنفرانس تصمیم نگرفته است، دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان از اشتراک در این کنفرانس خبر داد. نبردهای سنگین بین قوت‌های حکومتی سوریه و گروه‌های شورشی در چندین ناحیه در دمشق پایتخت سوریه به وقوع پیوسته است. جنگنده‌های شورشی دو موتر مملو از بم را در این شهر انفجار دادند که در آن جمعاً 20 نفر کشته شده اند. برخوردهای یکشنبه وقتی رخ داد که شورشیان متعلق به تحریر شام که اگه ائتلاف قوت‌های مخالف مربوط به اسلامیست هاست به سبب محلات جوبار، قابون و عین تارما در شرق بیت المقدس پیش رفتند. از زمان آغاز جنگ داخلی در 2001 حکومت بشار الاسد تسلط خیشا در شهر دمشق قائم نگه داشته است و شورشیانی که مناطق کوچکی را در شهر دست داشتند توسط قوای حکومتی تحت محاصره بودند. بسیاری از ناظرین فشار فزاینده بر دمشق را از جانب شورشیان یک انکشاف تازه تلقی می کنند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفرش به آسیا از ژاپن، کره جنوبی و چین بازدید کرده است. در جریان این سفر از عملکرد کره شمالی و تهدیدهای آن اظهار نگرانی شده و مذاکراتی را نیز در این خصوص صورت گرفته است. اداره دونالد ترامپ در صدد یافتن راه‌های جدید برای مقابله با این وضعیت است و می‌خواهد با چین در این رابطه کارهای مشترکی را به انجام برسانند. قرار است دو مقام ایالات متحده در کنگرس امریکا شهادت بدهند که آیا در قبال ادعای دونالد ترامپ که هنوز به اثبات نرسیده و در آن گفته شده است که باراک اوباما رئیس جمهور قبلی در مقر او در برج ترامپ در نیویورک در جریان انتخابات ریاست جمهوری به هم مکالمات او گوش داده است یا خیر. هرگاه چنین کاری رخ داده باشد حتما جیمز کامی رئیس اف بی آی و ادمیرال راجرز از اداره امنیت ملی در مورد آن می‌دانند. این هر دو مقام باید روز دوشنبه که امروز باشد در برابر کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان کنگرس امریکا حاضر شوند. در مورد بودجه پیشنهادی سال 2018 که قصر سفید بر روز پنجشنبه هفته گذشته از روی آن پرده برداری کرد، واکنش‌های از داخل و خارج کشور در بر داشت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا هزینه‌های نظامی و تمویل منابع اجرای قانون را افزایش بخشیده و در عوض کمک‌های خارجی و کمک‌های ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد را کاهش بدهد. حکومت همچنین می‌خواهد بودجه مصارف حفاظت از محیط زیست، امور خارجه، هنر و نشرات عامه را نیز کاهش بدهد. و تنش‌ها میان آلمان و ترکیه یک بار دیگر بالا گرفته و رئیس جمهور ترکیه بر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تهمت زد که او را از اقداماتی که نازی‌ها انجام می‌دادند کار می‌گیرد. در اینجا می‌رسیم و پایان اخبار این ساعت، تا برنامه بعدی شما را به خدا می‌سپارم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گوید گردش ویروس پولیو تنها در ساحات ناامنی که اطفال نمیتوانند واکسین را بگیرند وجود دارد و در بقیه ساحات گردش ویروس پولیو کاملا متوقف شده است. از خبرنگار ما مکیه منیر میشنویم.
سردار محمد پرویز مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت افغانستان تایید می‌نماید که گردش ویروس پولیو فقط در ساحاتی که شماری از اطفال نمیتوانند بنابر ناامنی ها واکسین پولیو را بگیرند وجود دارد.
فقط گردش ویروس وحشی در مو ساحاتی که ناامن است و ما درست دسترسی برش نداریم و واکسین به صورت منظم و مکرر برای اطفال نمیرسه، در اون ساحات ممکن انوز هم گردش داشته باشد.
او افزود که 6 واقعه مثبت پولیو در سال گذشته میلادی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا نشان دهنده این است که انوز هم ویروس پولیو در آن مناطق در حال گردش است. اما انوز هم در برخی از مناطق مخالفین مسلح دولت مانع واکسین اطفال می شوند. هرچند مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت می گویند که در نتیجه گفتگو با مخالفین مسلح از طریق متنفذین قوم این مشکل تا حد زیادی حل گردیده و آنها در بسیاری از مناطق با برنامه های واکسین همکاری می نمایند.
ما همیش در صحبت که با مخالفین دولت می باشیم به این عنوان نمی باشیم که ما از طرف دولت با شما مخالفین صحبت میکنیم. بر از اونها تفهیم کردیم و خوشبختانه که در این کار خود بسیار موفق هم بودیم که ما اونها را معتقد به این ساختیم که پروگرام پولیو یک پروگرام ملی است و ما در مقابل هر طفل افغان مسئولیت داریم که واکسین برسانیم.
آقای پرویز تاکید میکند کانها به همان اندازه‌ای که در مقابل یک طفل بلند رتبه دولتی مسئولیت دارند، در مقابل یک طفل بلند رتبه مخالفین مسلح دولت نیز مسئولیت دارند تا واکسین پولیو را با آن طفل برسانند، زیرا برنامه پولیو یک برنامه غیر سیاسی است. شماری از باشندگان افغانستان از اینکه وزارت صحت موفق شده است که گردش ویروس پولیو را در بیشتر نقاط این کشور متوقف سازند استقبال می‌کنند، اما آنها از سایر مادران و مخالفین مسلح می‌خواهند تا در قسمت واکسین اطفالشان جدی باشند و مانع واکسین اطفال نگردند.
ما مادرها باید کوشش کنن که اولادها خدا نگاه کنن، واکسینش با واده بکنن که فلج نشن.
باید مخالفین مسلح دولت طالبا باید مانع این پروسه نشن، چون یک پروسه ملی هست که اطفال را از مرض پولیو نجات میده. باید اونا به جای از اینکه مانع از این کار میشن با کارمندای صحی همکاری کنن.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با دو قطره واکسین میتوان از فلج شدن یک طفل جلوگیری کرد. پس اطفالتان را واکسین نمایید تا به پولیو مصاب نشوند. از آغاز سال جاری تا حال دو طفل در هلمند و کندهار به سبب بی‌امنی‌ها و غفلت والدینشان که نتوانستند واکسین پولیو را بگیرند فلج شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. وزارت عدلی افغانستان میگوید شمار افرادی که تابعیت افغانستان را ترک کردند در این اواخر کاهش یافته است. این وزارت همچنان از درخواست های برای کسب تابعیت نیز خبر داده است. در رابطه با مراحل پروسه ترک تابعیت و نیز اینکه درخواست کنندگان تابعیت واجد چه شرایطی باید باشند، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلی انجام داده است که با سخنان آقای ریاضت در مورد آمار ترک تابعیت در افغانستان آغاز می شود. توجه کنید،
قبل از سال 1391 تعداد کسایی که درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان مطرح میکردن کمتر بودن و این میشه بگیم که یا به دلایلی بوده که واقعا کسایی که میخواستن تابعیت افغانستانشان ترک شوه کمتر بوده و یا این که بیشتر با نهادهای قانونی که در این زمینه کار میکنه آشنایی نداشتن یا رواج کمتر بوده، بنابراین این مناسبت ها درخواست ترک تابعیت کمتر بوده.
بله.
و ما پس از سال 1391 تا زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تعداد کسایی که درخواست ترک تابعیت مطرح کردن حدوداً 1000 تن در سال بوده، ولی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی حدوداً 800 تن در سال درخواست ترک تابعیت شان مطرح کردن که نسبت به آمار 1000 کاهش چشمگیر نشان میده در سال.
بله.
در سال 200 تن درخواست ترک تابعیت کم شده.
بله.
خب شما میدونید که پس از سال 1957 به این طرف به دلیل بخیرین معلومات امنیتی که در سطح کلان کشور به وقوع پیوست و جنگای که رخ داد و وضعیت امن کشور و فقر و بیسوادی و بخیرین مسائل سبب شد تا شهروندان افغانستان تن به مهاجرت بدن و یا هم قاچاق شدن و یکی از نگرانی های مهم دولت افغانستان بود. و پس از این وقتی در این 15 سال اخیر حکومت افغانستان خوشبختانه ثبات سیاسی و امنیتی را گرفت و تعداد زیاد از شهروندان افغانستان از کشورهای خارجی به افغانستان آمدند و یک کادرای آمدند و یک نوید خوش به دولت افغانستان دید. خوشبختانه آماری که من خدمت شما گفتم نشان میده که ایجاد حکومت وحدت ملی یک زنگ دیگه و یک تکان دیگه برای ای بود که تانست خوشبختانه با یک سری ریکردهای کلان اصلاحی که و امیدی که برای مردم خلق کرد جلوه ترک تابعیت شهروندان افغانستان بگیرید.
میخواستم بپرسم که پروسی ترک تابعیت چگونه است و چگونه درخواستش داده میشه؟ حالا برای کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن باید مراجعه بکنن به سفارتخانه ها و کنسولگری ها؟ موعد مشخصی داره؟ شرایط مشخصی داره؟ در این مورد معلومات شما را میخواستم.
خب روان قسمی است که از مجرای وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان درخواستیشان در میفرستن به وزارت عدلیه فرستاده میشه و در وزارت عدلیه کمیسیون به ترکیب از نمایندهای نهادهای امنیتی و دفاعی و نهادهای دیگه که مطابق قانون مشخص شده وجود داره و این کمیسیون پس از بررسی یک سری مکلفیت‌های قانونیشان و ای که مکلفیت مالی نداشته باشند، محکوم به حکم محکمه نباشند یا ترک تابعیتشان امنیت افغانستان را آسیب نزنه و یک سری موارد دیگه که در قانون گفته شده، وقتی بررسی‌ها به گونه کلی صورت گرفت مورد تایید کمیسیون قرار میگیره و اسنادش به طی مراحل قانونی سپرده میشه، یعنی که میره به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و در اجندای کابینه هم مورد تصویب قرار میگیره، بعد از او با منظوری جلالت نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی دولت افغانستان در کشورهای خارجی فرستاده میشه تا ابلاغ شود و فهمیده شود که فلان شخص درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان کرده و ترک تابعیتش هم پذیرفته شده.
تشکر آقای ریاضت. مسئله پذیرش تابعیت دوگانه در قانون اساسی افغانستان هست، یعنی هر شهروند افغان که یک تابعیت دیگر هم داشته باشه در تابعیت اصلی خود از دست نمیده.
دقیقاً ولی بستگی به این داره که فعالیت‌هایشان چه نوع باشه. اگر این به عنوان مثلا کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفتن بشه، بازم در این راستا قانون مشخص ساخته که با تابعیت دوگانه داشته باشه یا نداشته باشه. اگر به عنوان وزیر کشور انتخاب بشه هم مشخص است که نباید تابعیت دوگانه داشته باشه، یا اینکه تابعیت دوگانه شب پذیره ای که پست حکومتی که در واقع برخواسته از نفس مردم افغانستان است و اینجا کار میکنه. این موارد در قانون ببینیم اختصاصی و مشخصا وجود داره. قانون تابعیت هم و سایر اسناد تقنیه دیگه هم در پرتوازی وجود داره تا بیشتر مشخص بسازه که روند ترک تابعیت و کسب تابعیت چگونه است و اونو با چه شرایط های و چگونه صورت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم در رابطه با افغانستان، قرار است مسکو ماه آینده کنفرانسی را زیر نام صلح، بازسازی و امنیت افغانستان میزبانی کند. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، میگوید که احتمالاً در این نشست بعضی از اعضای طالبان نیز اشتراک داشته باشند. با آنکه دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در نشست مسکو از طالبان دعوت نشده و روسیه این گروه را تروریستی میخواند، اما آقای سعیدی در مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیبزاده گفت که نشست مسکو ممکن الهام آور امیدواری برای مساعد ساختن زمینه با مذاکرات صلح افغانستان باشد. به این مصاحبه یک جا با هم گوش می دهیم.
روسیه قبلا نشست با حضور داشت چین و پاکستان برگزار کرد که مورد اعتراض افغانستان قرار گرفت و بعدا هم مدیر دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان در جلسه بعدی با حضور چین و پاکستان و ایران و مسکو اشتراک کرد. بعدا فیصله شد که در نشست سوم یا نشست بعدی کشورهای آسیای میانه هم اشتراک کنند. البته کشورهای آسیای میانه به این معنی کشورهایی که باورهای اسلامی دارند، مانند تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان. این کشورها این نشست همچنین گفته میشه، اطلاعات که من امروز به دست آوردم که این نشست دور از امکان نیست که تعدادی از طالبا یا نماینده طالبا هم اشتراک کنند. یک امیدواری رو به وجود میاره. باور می است که مشکل افغانستان، توجه در مشکل افغانستان به خاطر راه حلش، نقشی را کشورهای منطقه داره، کشورهای فرا منطقه نداره. یعنی موثریت پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، چین نسبت به امریکا موثرتر و بهتر است. اگر این کشورها به شمول مسکو صادقانه کار کنن، یک راه حل پیدا کنن. و از طرف دیگه روز گذشته شما میدونید که سرگی لوروف گپ تازه ای را که گفت که مورد استقبال افغانها است، که ما طالبان را منش گروه های حراس افغان میشناسیم و روابطی که ما اونا داریم هدف وایی است که اونا را دور میز مذاکره بیاریم. این هم یک امیدی است برای مردم افغانستان.
مگر مشاور امنیت ملی افغانستان گفتن که در این اجلاس طالبان اشتراک نخواهند داشت، از او دعوت نخواهد شد، ولی امریکا که یکی از متحدین افغانستان است از امریکا دعوت شده. آیا نوزم فکر میکنین
روسیه میخواهد که بعد از این در حالتی سکون نباشه، در قضیه افغانستان و قضای منطقه نقش فعالی داشته باشه و آسته آسته میخواهد سیستم یک قطبی که یعنی در رأس امریکا است آسته آسته به کاهش بره و کشورهای منطقه هم کاری کنن. ولی معلوماتی که میدارم روسیه تلاش میکنه که طالبا هم حضور پیدا کنن. اگر حضور پیدا هم نکنن، نشست مسکو رو به نحوی باید تایید کنند. این امکاناتش وجود دارد.
صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در صحبت با خبرنگاران گفتند که هنوز در مورد نشست مسکو حکومت افغانستان تصمیم نگرفته که اشتراک بکنه یا نکنه، ولی چند ساعت بعدش سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان میگه که افغانستان در این جلسه یا در این نشست اشتراک میکنه. آیا فکر میکنید که در داخل حکومت افغانستان هم به نحوی در رابطه با اشتراک و یا عدم اشتراک در این نشست صحبت های وجود دارد، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد؟
من فکر میکنم که یک سوی تفاهم شده. آقای ربانی، صلاح‌الدین ربانی گفتن که تا هنوز اجندا به ما واضح نیست، تا وقتی که اجندا به ما معلوم نشه ما اشتراک نمیکنیم. اما شما میفهمید که مشاور شورای امنیت آقای هینی فتوه روز گذشته از مسکو برگشته. بدون شک مقامات سرگی لوروف رئیس شورای امنیت مسکو و ملاقاتایی که داشته اونا اجندا رو با آقای اتمر شریک ساختن و تورو شاید فرصتی نشده باشه که با آقای صلاح‌الدین ربانی شریک شده. با آقای صلاح‌الدین ربانی هم همزمان امروز پرواز داشتن به واشنگتن به خاطر اشتراک کشورهایی که بر ضد داعش هستند به او سفر داشتند. یک سوء تفاهم یعنی به این معنا که روسها یا مسکو اجندا را با آقای اتمر شریک کردن و آقای اتمر تا روز به وزارت خارجه شریک نساختند.
قسمی که شما هم تایید کردین که روسیه طالبا را گروه هراس افکن یا تروریست خوانده، آیا فکر میکنین که باز کشورهای جهان به این حاضر شوند که با یک گروه دهشت افکن وارد مذاکره شوند؟
ببینید تروریسم و دهشت افکن دو معنی داره. کسانی که میکوشن، انتحار میکنن، انفجار میکنن دهشت افکن هستن. اما با رضایش شرایط هاره. اگر کسی از گذشته خود نادم میشه، گذشته را محکوم میکنه، سلاب زمین میگذاره، میخواه که از راه مذاکره قدرت سیاسی شریک شه، عیبی نداره. شما میدونید که آقای حکمتیار حالا با دولت افغانستان قرارداد پروتکل امنیتی امضا کرده. اما تا یک سال دو سال دیگه حزب اسلامی اکثر حملات انتحاری رو میپذیره پس گوش. ولی در سیاست گاهی ضرورت ها ایجاد میشه که گاهی حتی من ایس یک روشنفکر گاهی میشه که آدم بعضی مسائل رو یعنی بعضی مسائل رو قربانی صلح کنه، بعضی گذشته رو قربانی صلح کنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، با استقبال از سال نو و نوروز مطلبی را درباره جشنواره ملی چری بلاسم یعنی شگوفه آلوبالو برایتان تقدیم میکنم. این جشنواره به روز یک شنبه در واشنگتن دی سی افتتاح شد. این جشن یادآور تحفه است که تقریبا یک قرن پیش از طرف ژاپن به ایالات متحده داده شده بود. امسال موزیم ملی واشنگتن ایروز با فعالیت‌های اطفال مثل رسم کشیدن، ساختن گل‌های کاغذی و سایر کارهای دستی به یاد بود از فاجعه اخیر در ژاپن آغاز کرد. این گزارش از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. مقامات پارک‌های ملی ایالات متحده می‌گویند که آب و هوای سرد نیمی از شگوفه‌های آلوبالو را در واشنگتن از بین برد. منظر طبیعی که معمولاً بیش از 1 میلیون سیاره برای تماشا به پایتخت کشور می کشاند. در ماه فوریه درجه حرارت بی سابقه در واشنگتن باعث شد تا دور شگفتن درخت های آلوبالوی ژاپنی وقت‌تر آغاز شود. سپس طوفان های آخر زمستان برف و یخک درست در اوج شگفتن شگوفه ها به بار آورد. گی ویتسکی سرپرست نشنال مال و پارک های یادگاری میگوید که این خسارات ناشی از فصل طوفانی است که در جریان چند هفته گذشته در واشنگتن رخ داد و اضافه کرد که
We do anticipate that there will be some fewer blossoms than normal and the color therefore may not be quite as dense as we've seen in past years.
ما پیش بینی میکنیم که شگوفه های اندک نسبت به حالت عادی وجود خواهد داشت، اما رنگینی و تراکم شگوفه ها طوری که در سالهای گذشته در حوزه بیسن تایدل دیده بودیم کمتر خواهد بود. بنابراین برای کسانی که همه ساله به اینجا می آیند فکر می کنم آنان یک تفاوت جزئی را می بیند. اما با وجود آن با کسانی که برای اولین بار به اینجا می آیند و کسانی که دوست دارند بهار را در اینجا در پایتخت کشور تجربه کند، درخششی از شگوفه های سفید و گلابی خواهد بود. ما بار دیگر رسما از مقدم بهار در پایتخت کشور استقبال می کنیم.
مسئولین پارک ها می گویند در هفته گذشته تنزیل درجه حرارت به منفی 5 درجه سانتیگراد همه شگوفه هایی را که در حال شگفتن بودند از بین برد. جوانه هایی که هنوز کاملا باز نشده بودند باقی ماندند. کارشناسان امور پارک ها میگوین آب و هوای سرد آسیب دراز مدتی به درختان نخواهد رساند. هر قدری که شگوفه در شبنم باقی بماند، در اوج رنگینی بعدن طوری که پیش بینی شده بود حدوداً در روزهای 25 تا 26 ماه مارس نمایان خواهد شد. نزدیک به 1700 درخت آلوبالو در ناحیه تدال بیسن در پایتخت ایالات متحده غصب شده که همچون نقطه خوشمنظر و زیبا در نزدیکی اکثر مینارهای یادگاری به عنوان نشانه از بهار طوری که پیش بینی می شد جلوه‌گر هستند. در حدود 3000 درخت آلوبالو که همه درخت‌های زینتی و غیر مثمر است در اطراف شهر به چشم می‌خورد. از زمانی که ژاپن در سال 1912 آنها را به افتخار دوستی دو کشور به ایالات متحده هدیه داد، تماشاچیان را به گرد و نوای خود می‌کشاند. این جشنگیری تا 10 ماه اپریل دوام می‌کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم گزارش اخیری بخش. در مورد بودجه پیشنهادی سال 2018 که قصر سفید به روز پنجشنبه هفته گذشته از روی آن پرده برداری کرد، واکنش‌هایی را از داخل و خارج کشور در بر داشت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا هزینه‌های نظامی و تمویل منابع اجرای قانون را افزایش بخشیده و در عوض کمک‌های خارجی و کمک‌های ایالات متحده را به سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد کاهش بدهد. حکومت همچنان می‌خواهد بودجه مصارف حفاظت از محیط زیست، امور خارجه، هنر، علوم انسانی، رادیو و تلویزیون عامه را کاهش بخشد. زلاتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی از واکنش‌های متفاوت در برابر طرح موسوم به آمریکا در قدم اول تهیه کرده که همکار ما به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور در این هفته لایحه بودجه خود را به مخاطبان در تنسی ابلاغ کرد.
در حالی که امنیت ملی خود را حمایت میکنیم، شما ببینید که ما با اردوی خود چی میکنیم. آن را بزرگتر، بهتر و قویتر از هر زمان دیگر میسازیم.
و یک تن از جمهوری خواهان ارشد در کنگرس حمایت خود را از آن ابراز نمود.
آنچه که باعث تشویق من شده تصور این است که ما در حال آغاز دوباره سازی نیروهای نظامی خود هستیم.
دموکرات ها و بسیاری از مردم می گویند که قدرت امریکا صرف در قدرت نظامی آن نیست.
لیکن قدرت و توانمندی ما از آموزش سالم و رفاه مردم امریکا بیشتر می شود.
رئیس دفتر بودجه ترامپ می گوید قصر سفید می خواهد بودجه دفاعی، اجرای قانون و امنیت مرزی را بدون اضافه کردن به قصر بودجه تقویت و افزایش بخشد.
این بودجه مانند هر خانواده و یا هر کسب و کار دیگر به سادگی به طور مجدد اختصاص داده می شود و دوباره در اولویت مصارف قرار می گیرد.
گروه های بشر دوستانه در سرتاسر جهان می گویند که کاهش کمک های خارجی ایالات متحده زندگی آسیب پذیرترین مردم دنیا را تهدید می کند. اما یک تحلیلگر از طریق اسکایپ و صدای امریکا گفت که عدم مشارکت ایالات متحده با کشورهای در حال توسعه می تواند به امریکا صدمه وارد کند.
China is there. They're in the last decade 700% increase.
چین در آنجا در یک دهه گذشته با 700% افزایش در تعامل خود برای توسعه اقتصادی فعالانه سهم داشته است. ما بیرون شدیم. این کشورها به احتمال زیاد تجارت و صادرات با محصولات و خدمات ما را ندارند، به طوری که ممکن است معدنچیان معادن زغال سنگ ما در مورد آنچه که در افریقا می‌گذرد حتی فکر هم نکرده باشند. لکن 95% مصرف کنندگان در خارج از قاره آمریکا به سر می‌برند. در اینجاست که صادرات محصولات و خدمات ما در سرمایه گذاری در داخل کشور ما کمک میکند.
منتقدان هشدار میدهند که عدم حمایت از کشورهای مبارز علیه شیوع بیماری، تهدیدهای تروریستی، فاجعه محیط زیست و قحطی غیر عاقلان است، زیرا پیامدهای آن به همین کشورها بازگشته و آنها را شکار خواهد کرد. مقامات قصر سفید می گویند رئیس جمهور ترامپ دقیقاً هر آنچه را که در مبارزات انتخاباتی وعده کرده بود انجام می دهد.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود با خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.